ده باشه حذف کنیم. اگر این کارم کردیم دوباره یه دقیقه پنبسترام گذاشتیم کماکان خلیج ندامش داشت دیگه اصلا توی مرحله تعارفی نداریم، میریم سراغ گام بعدی یا پالپکتون.
تو موادی که برای کپینگ توی این مرحله استفاده میکنیم همون موادی است که توی این دایرکت پالپ کپینگ استفاده میکردیم یا مواد متفاوتی است؟
توی این گام ما بعد گذاشتن پنبه فرمالین و برداشتنش به یه نمایی میرسیم که حالا به شکل قهوه‌ای رنگ شده یا ارغوانی رنگ یا قرمز تیره شده مدخل کانال. اگه به این نما رسیدیم حالا وقت گذاشتن ماده کپینگه. این ماده کپینگ غالبا بعد فرمالین یا فرموکروزور غالبا زونالین میذاریم و ماده روتین ما برای کپینگ در پالپوتومی به دنبال فرموکروزول زونالین است. یا اگر داریم از فریک سولفات استفاده میکنیم به جای فرموکروزول، چون خیلی ها به جای که فرموکروزول بذارن دیگه گذاشتن کنار فرموکروزول رو، به جای که 1 الی 5 دقیقه فرموکروزول بذارن 20 الی 25 ثانیه پنبه آبشار فریک سولفات میذارن رو مدخل کانال ها و برمیدارن و به دنبالش زونالین میذارن.
درست.
اگر از هیپوکلوریت سدیم استفاده میکنیم، یعنی پنبه آغشته به هیپوکلوریت 5.25 خالص رو میذاریم رو مدخل کانال و ور میداریم، اگر از این ماده استفاده میکنیم میتونیم حالا از MTA، سمسمنت، بایودنتین، کل سرامیک یا دیگر مواد با منشأ سرامیکی دیگه استفاده بکنیم. یعنی دیگه وقتی از هیپو استفاده میکنیم نمیریم سراغ ماده مثل زونالی، میریم سراغ مواد خیلی بهتر و بایو کامپتیبل تری مثل سم، MTA و بایودنت.
خیلی عالی. تو بریم سراغ پالپکتومی. در حقیقت ما در پالپکتومی دیگه داریم وارد ریشه میشیم و داریم پالپ داخل ریشه رو هم خارج میکنیم. اینجا بله. ترتیب مراحل که در حقیقت ما بیهسی، ازولیشن و عرضم بوده چون برداشت پوستگاه رو انجام دادیم و پالپ تاج رو هم حذف کردیم، سقف پالپ رو هم برداشتیم، رسیدیم به ناحیه ریشه. در اینجا ما وقتی به دندان بزرگسال میرسیم خب صحبت از فایلینگ میشه، صحبت از استفاده از گوتاپرکا و ما بقیه مراحل. توی دندان شیری مراحل به چه صورت هست؟
توی دندان شیری میتونیم این دندان بزرگسال از اپکس لوکیتور استفاده بکنیم، تعیین طول بکنیم، فایل بذاریم، عکس بگیریم، تعیین طول بکنیم. دیگه این سلیقه یه بعضیا با اپکس لوکیتور کار میکنن طول میزنن، بعضیا با فایل گرافی میگیرن، این همون مراحل بزرگسال انجام میدیم. بعد شروع میکنیم فایلینگ، بازم این بزرگسال، ولی میزان فایلینگمون شاید کمتر باشه. یعنی معمولا تو کانالایی که تنگتره مثل کانالای مثلا مزیال دندونه ای پایین که تنگتره یا کانالای باکال دندونه بالا، دندونه ای بالا، تو اینا چون فایل کانال ها تنگتره خیلی لازم نیست مثلا تا شماره بالا بریم، معمولا 35 کفایت میکنه. تو کانالایی که گشادترن مثل مثلا پالاتال بالا یا دیستال پایین میتونیم از فایل بالاتر تا 40 هم فایل بکنیم. حالا یکی دوست داره با دستی فایل بکنه عالیه، یکی دوست داره با روتاری کار بکنه هیچ اشکال نداره، ولی میزان فلیرینگمون مثل دندون بزرگسال نیست. یعنی اون نمای مخروطی کلاسیکی که خیلی از اندودونتیست ها انجام میدن و خیلی هم لذت بخشه، لازم نیست به اون نمای خیلی شدید فلیرینگ دست پیدا بکنه، چون اساسا ریشه دندان شیری تاب و توان چنین پالپکتومی های خیلی گسترده و وسیع با برداشت جدارآجی را نداره.
درسته.
به خاطر همین میزان فایلینگ اینو بزرگ ساد، ولی میزان فلیرینگ بسیار کمتر.
کمتر خواهد. آیا تو مادهی که برای پر کردن ریچه استفاده میکنیم چه مادهی باید باشه؟ چون مواد مختلفی هست و ممکنه همکاران رو گیج بکنه و یه سری مواد هم خب قبلا مرسوم بوده و استفاده میشده. یکی از چه مادهی استفاده بکنیم و چه روشی برای پر کردن ریچه در حقیقت استفاده بکنیم؟
مواد روتین و استاندارد در جهان متاپکس و زینک اکسایدوژنول هستن. زیوی که یک ماده سنتی، سالها از زیویی به عنوان ماده پر کردن ریشه دندان شیری استفاده شده، جوابشو پس داده، مطالعات به شدت به نفعشن، میزان موفقیت بسیار بالایی داره. متاپکس بیسش کلسیم هیدروکسایده، ولی کلسیم هیدروکساید واتر بیس نیست، اویل بیسه، روغن سیلیکونی داخلش داره و یودوفور. میزان ماندگاری ماده متاپکس نسبت به زینک اکسایدوژنول در داخل کانال خیلی کمتره. یعنی اگر زینک اکساید 4 سال 5 سال داخل کانال ها دوام میاره، شاید متاپکس به 2 سال هم عمرش نکشه. پس اگر میخواهیم پالپکتومی دندان شیری انجام بدیم، اول نگاه میکنیم ببینیم ما از این دندان چقدر انتظار عمر داریم. بچه 4 سال اگر میخواهیم براش پالپکتومی بکنیم، مسلماً زیویی ارجحه، چون قرار این دندون سالها بمونه. ولی اگه برای بچه 6 ساله 7 ساله داریم پالپکتومی میکنیم، متاپکس ارجحه، چون اون دندان دیویی شاید دو سه سال بیشتر کار نکنم و متاپکس میتونه ماده بهتری باشه. البته که در دندان‌های عفونی در سال اخیر میگن متاپکس ماده بهتری است، چون خب کلسیم هیدروکساید داره. اگر دندان عفونی آبسه‌ای بود، سلولیت بود، تو این جور کیس ها گفته میشه که متاپکس به زینک اکساید و ژنوز ارجحیت داره.
چون تو نکات مهمی رو بهش اشاره کردین. پس سن تاثیرگذار هستن انتخاب ماده ما، در حقیقت ماده که از قدیم تر بوده بله. برای سنی استفاده میشه که قرار بیشتر کاربرد داشته باشه. دندان زیویی. و اگر که زمان کمتری مد نظر ماست از اون دندون و کارای اون دندون، متاپکس رو استفاده کنیم. و نکته بعدی در رابطه با عفونی بودن که اشاره کردیم به این که اگر پالپ ما عفونی باشه و ما با یه شرایط اینچنینی مواجه باشیم، استفاده از متاپکس در
قرار
اولویت داره. آیا دکتر بریم سراغ بخش ترمیم دندانی که ما درمان پالپ رو براش انجام دادیم و یه صحبت خیلی مختصری راجع به این حوزه هم داشته باشیم در چند دقیقه. این که آیا زمان ترمیم تاج برای ما مهم است آقای دکتر؟ این که بلافاصله ترمیم کنیم یا اینکه نه یه وقفه‌ای بندازیم و بعد ترمیم بکنیم؟
متاسفانه یه دیدگاه اشتباهی هست در این مورد که میگن یکم صبر کنیم ببینیم جواب میده یا نه درمانمون. این دیدگاه بسیار غلطه. بدترین پالپکتومی دنیا هم توی هفته دو هفته دوچار فیلر نمیشه. اون یه هفته دو هفته که ما پانسمان رو دندون میذاره آنه خیانت به دندون، چون سیلو به هم زدیم. بهترین درمان فوری ترین درمانه و دائمی ترین درمان یعنی اسکران. اگر دیویی دارید درمان میکنید درنگ نکنید، همون جلسه پالپو پالپکو کامل کنید، همون جلسه هم اسکرانش کنید.
درست. آیتون یه نکته ای که رو در رابطه با اسکران چون صحبت شد، راجع به مراحل اسکران هم صحبت خواهیم کرد. مواد جدیدتری مثل زیرکونیا هم توی دندانپزشکی کودکان بده. استفاده میشه. خیلی دوست دارم که در رابطه با انواع تراشی که داریم برای این دوتا ماده، یعنی هم اسکران ها و هم زیرکونیا، راجع به نوع تراش و نوع سمانی که استفاده میکنیم و اینکه اصلا برای همه دندان های شیرین میشه استفاده کرد یا نه، یه توضیح مختصر راجع به این هم داشته باشیم، چون به نظر میتونه خیلی جذاب باشه توضیحی که شما ارائه میکنید.
ببینید روکش های زیرکونیا خب یک گام بلندی بودن برای درمان های استتیک در کودکان. سالها اسکران حرف اول رو میزد و در واقع میتونم بگم فصل الخطاب دندون پزشکی کودکان تو ترمیم بوده. اخیراً توی 7-8 سال اخیر روکش های زیرکونیا حرف های جدیدی برای گفتن زد دارن و در واقع میتونم بگم با توجه به استحکام بسیار بالایی که این روکش ها دارن و از اون مهمتر بسیار بسیار با لثه دوستن و اصلا باعث التهاب لثه نمیشن، به این دو علت داره در کشورهای اروپایی و آمریکایی جایگزین اسکران میشه. البته این رو در نظر بگیریم با توجه به قیمت بالا و هزینه هایی که به بیمار تحمیل میشه، خیلی جاها واقعا عملا امکان استفاده ازش وجود نداره، ولی به شدت در مورد استتیک روحیه کودک کمک میکنه. از نظر استحکام به شدت درمان قوی و موثریه و بازم تاکید میکنم که با لثه بسیار کامپتیبله.
درست. البته یه بحث اینجا مطرح هست در رابطه با اینکه زمانی که ما داشتیم در رابطه با ترمیم صحبت میکردیم به نکته اشاره کردیم که بهترین ترمیم ترمیمی است که فوراً انجام
بشه.
بله. آیا زیرکونیا هم روکش‌هاش به مدل اسکران روکش‌های از پیش ساخته است که برای کودک استفاده دقیقا. میشه؟
دقیقاً. بله، پرفابریکیتد هست، به صورت کیت وجود داره، به صورت شماره بندی داره، عین اسکران شماره هایی داره 2, 3, 4 و این شماره ها در قالب یه سری کیت های از پیش ساخته شده وجود داره. تراش زیرکونیا به شدت تراش اگریسیویه، یعنی اگر ما برای اسکران 1 میلیمتر 2 میلیمتر تراش داریم، اینجا همه چیز هم در 2 میشه. ما در تراش زیرکونیا تراش باکال و لینگوال داریم، در صورتی که ما در مورد اسکران به هیچ وجه دست به باکال و لینگوال دندون نمیزدیم. یه اصطلاحی هست در مورد زیرکونیا به کار میبرن، میگن سیرکونفرنشیال ریداکشن، یعنی اینترپروکسیمال رو بزن، باکال و لینگوال رو بزن، انسیزال هم بزن یا همون اوکلوزال رو بزن، یعنی جایی نمیمونه که تراش ندی، در صورتی که اسکران اینقدر تراشش اگریسیو نیست. پس در نظر داشته باشیم هر کانسپتی که برای اسکران دارید به صورت بسیار بسیار تهاجمی تری باید برای زیرکونیا به کار برید. عملا دندون خیلی کوچولو میشه و گیرش فقط و فقط متکی به سمان.
درست.
و به هیچ و چیزی به اسم گیر از خود روکش زیرکونیا شیرین نداریم و این یکم کار رو سخت میکنه. به بنابراین خیلی نیاز داره که شما ایزولیشن بسیار دقیق داشته باشید، از سمانای رنتینی استفاده بکنید و خیلی دقیق سمانش بکنید و این کار رو توی کودک طبیعتاً سخت می‌کنه، در صورتی که اسسگران با سمان گلس عادی قابل چسبوندنه و گیر خیلی خوبی میگیره از اون کریم کردنی که ما لبه ها رو کریم میکنیم و میخوابونیم میچسبونیم رو دندون و گیر میگیریم، ولی شما در مورد روکش زیرکونی ها چیزی به اسم کریم کردن ندارید و این عملا نقطه ضعف و باگ بزرگ دوسی انجام میدید.
سلامت باشین آقای دکتر، نظر لطف شماست، قطعاً بدون حمایت شما اساتید این برنامه به این صورت مهیا نمیشد. شب شما بخیر، خداحافظ.
شب خوبی داشته باشید، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خداحافظ شما.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شب گری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار من. دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. ما در سپهر دانش یک بخشی داریم که هر شب در رابطه با یکی از بخش‌های علمی کنکاش می‌کنیم و امشب شنونده جناب دکتر مشرف هستیم در رابطه با پروتزهای متحرک از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با هم دیگه بشنویم کنکاش رو.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، من دکتر رامین مشرف، متخصص پروتزهای دندانی و استاد دانشکده دندان پزشکی اصفهان هستم. در مورد پروتزهای متحرک بهتره اینجور بحث رو شروع کنم که کلن پروتزهای دندانی به هر عضو مصنوعی گفته میشه که در داخل دهان قرار میگیره و جایگزین دندانها و بافتای از دست رفته اونها میشه. این پروتزها میتونه به دو شکل باشه، پروتزهای ثابت و پروتزهای متحرک. منظور از ثابت و متحرک بودنش این هستش که پروتزهای ثابت توسط بیمار قابل خارج کردن از دهان نیست و حتما باید یک دندان پزشک اونها رو از دهان خارج کنه، ولی پروتزهای متحرک پروتزی هستش که بیمار خودش به راحتی میتونه اونها رو از دهان خارج یا در داخل دهانش جایگزین بکنه. خب پروتزهای متحرک همونجور که از اسمشون پیداست پروتزهای قابل برداشت و گذاشتنی هستند که معمولا دو شکل ساخته میشن، یا تمام دندان ها رو جایگزین میکنن که در این صورت بهشون میگن پروتزهای کامل یا کامپلیت دنچر، و یا بعضی از دندان های از دست رفته رو جایگزین میکنن که بهشون میگن پروتزهای پارسیل یا پارشیال دنچر. پروتزهای کامل باز از اسمشون مشخصه، برای افرادی که کاملا بی دندان هستن ساخته میشه، در صورتی که پروتزهای پارسیل برای افرادی که بعضی از دندان هاشون رو از دست دادن ساخته میشه. این پروتزهای کامل و پارسیل در واقع یه سری پروتز کانونشنال یا معمولی هستند، یعنی وقتی که صحبت از پروتز متحرک میشه در وهله اول اینها به نظر میرسه و اینها توی ذهن متبادر میشه، ولی با پیشرفت علم و اومدن این پلنت‌های دندانی این پروتزهای متحرک به صورت پروتزهای متحرکی که تکیه گاه یا ساپورت خودشون رو از ایمپلنت میگیرن هم در اومدن، یعنی دیگه از اون حالت که کاملا متکی بر بافت‌های نرم لثه بودن خارج میشن و علاوه بر این که لثه ها اونها رو حمایت و ساپورت میکنن، ایمپلنت ها هم به ساپورت اونها کمک میکنن و صد البته کارآمدتر و مفیدترشون میکنن. بنابراین با استفاده از ایمپلنت های دندانی که در داخل استخوان فک کاشته میشن، پروتزهای متحرک اسم جدیدی پیدا میکنن به اسم اووردنچر، یا اون چیزی که مصطلح هست در جامعه ما اووردنچر. این اووردنچر ها که دیگه الان با کاشت ایمپلنت ساپورت و حتی گیر خودشون رو از ایمپلنت ها به دست میارن، کارآمدتر، مفیدتر و بسیار بسیار قابلتر هستند از نظر اینکه توی فانکشن، توی جویدن، توی صحبت کردن دیگه اون حرکت های جزئی که توی پروتزهای متحرک معمولی یا کانونشنال بود و ممکن بود تداخل ایجاد بکنه در عمل کرده پروتز، دیگه اینا تقریبا اون حرکات جزئی را ندارن و تقریبا محکم داخل دهان قرار میگیرن. البته چون هنوز خود بیمار میتونه اونها را از دهان خارج بکنه، به اسم پروتز متحرک شناخته میشن. خب این پروتزهای متحرک که متکی بر ایمپلنت هستند مزایای خیلی زیادتری دارند نسبت به پروتزهای متحرک معمولی. یکی از مشکلاتی که پروتزهای متحرک معمولی دارند اینه که بعد از مدتی لثه زیر اونها که بافت پشتیبان و ساپورت کننده اونها هست دچار تحلیل میشه، که این تحلیل میتونه در اثر عوامل فیزیولوژیک باشه، یعنی مثلا گذشت زمان، بیشتر شدن سن بیمار، یا نه ممکنه در اثر ساخت غلط دنچر باشه که منجر به تحلیل استخوان میشه و در طول مدت زمان تطابق خودش رو با بافت ها از دست میده و دیگه اون گیر اولیه، ثبات اولیه و راحتی اولیه رو برای بیمار نداره و بیمار مجبور میشه که به دندان پزشک مراجعه مکرر داشته باشه و اون مشکلات برطرف بشه. اما در مورد ایمپلنت ها وقتی در داخل استخوان قرار داده میشن، یکی از مزایایی که دارن اینه که مثل دندان های طبیعی مانع تحلیل استخوان میشن. بنابراین تحلیل استخوانی که ما در پروتزهای متحرک معمولی داریم دیگه در پروتزهای متحرکی که متکی بر ایمپلنت هستند به اون شکل و به اون شدت نخواهیم داشت و ایمپلنت ها به حفظ استخوان آلوئول کمک میکنه. علاوه بر این ایمپلنت ها میشه که روی اونها اجزاء گیردهندهی قرار داد که بهش اتچمنت میگن و این اتچمنت ها مثل انواع و اقسام گیره ها، دگمه ها عمل میکنن و پروتز متحرک روی اونها قفل میشه. البته این قفل شدن به معنای ثابت شدنشون نیست، اینا هنوز پروتز متحرک به حساب میان و توسط بیمار قابل خارج کردن و گذاشتن در دهانشون هست. ولی خب مزیت بزرگ این اتچمنت هایی هستش که در موقعی که بیمار در دهانش هست پروتز و داره مثلا غذا میخوره، صحبت میکنه یا هر فانکشنی انجام میده، این پروتز ها کاملا ثابت هستند و محکم سر جای خودشون قرار میگیرن، غذا دیگه زیرشون به اون شکل نمیره، بنابراین خیلی راحت تر هستند برای بیمار و بیمار باشون احساس امنیت بیشتری میکنه. البته توصیه میشه که حتما هر پروتز متحرکی، چه با ایمپلنت و چه بدون ایمپلنت، حتما شبها از دهان خارج بشه، یا اگر بیمار به هر دلیلی شب نمیتونه اون رو از دهان خارج کنه، در طول 24 ساعت حداقل 8 ساعت اونها رو از دهان خارج کنه تا بافتهای لثه و بافتهای ساپورت کننده دنچر متحرک بتونن استراحت بکنن. این یک خلاصه جامعی بود از پروتزهای متحرک، حالا چه به صورت کانونشنال و چه به صورت ایمپلنت ساپورت، که امیدوارم به درد دوستان و شنوندگان بخوره. انشاءالله که همه موفق و مؤید باشیم.
ساعت 23:23 و ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. تشکر میکنیم از جناب دکتر رامین مشرف بابت نکات ارزشمندی که در رابطه با پروتزهای متحرک برای ما مرور کردن. یک بار دیگه بریم بشنویم کیسی رو که امشب جناب دکتر اشکان سالاری متخصص پریو برای ما مطرح کردن.
آقای 35 ساله با شکایت قرمزی لثه و خونریزی از لثه طی غذا خوردن مراجعه کرده. در سابقه پزشکی ایشون هیچ بیماری سیستمیکی وجود نداره و داروی تحت نظر پزشک استفاده نمی‌کنه. در سابقه دندان پزشکی ایشون خیلی کم به دندان پزشکی مراجعه می‌کنه و از آخرین باری که مراجعه کرده 5 سال می‌گذره. در معاینه داخل دهانی بیمار بجز دندون های عقل همه دندون ها رو داره و اینکه جرم های بالای لثه و زیر لثه در اکثر نواحی دهان مشهوده. در معاینه کلینیکی پاکت های پریودونتال 4-5 میلیمتری در اطراف دندون های پرمولر و مولر فک بالا و فک پایین دیده میشه و مارجن لثه 1 میلیمتر کرونالتر از دیگه دندون هستش. در معاینه رادیوگرافی تحلیل استخوان 3-4 میلیمتری دیده میشه. تشخیص بیماری این فرد چیست؟ گزینه اول پریودونتیت مزمن موضعی شدید، گزینه دوم پریودونتیت مزمن منتشر شدید، گزینه سوم پریودونتیت مزمن منتشر متوسط و گزینه چهارم پریودونتیت مزمن موضعی متوسط.
خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ پیامکی که شما عزیزان به 30102 ارسال کردید. 918-56-68 پریودونتیت مزمن شدید رو مد نظر داشتن با توجه به درگیری بافت نمره استخوان، البته مشخص نکردن که به صورت موضعی هست یا منتشر، در حقیقت بین گزینه الف و ب انتخابی نکردن. حسین 902-82-52 گزینه سه رو برای ما ارسال کرده. حسی از تهران برای ما پیامک ارسال کرده که شنونده برنامه ما هستن، بسیار خوشحالیم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. خب شنوندگان عزیز، پاسخی که ارسال کردین غالبا در رابطه با گزینه دوم و سوم بود، یعنی پریودونتیت مزمن منتشر، حالا بین متوسط و شدید مونده بودیم. با هم دیگه بریم پاسخ کیس رو از زبان جناب آقای سالاری بشنویم و بعدش برمیگردیم و با شما هستیم.
در ارتباط با پاسخ سوال، قبل از اینکه ما بخوایم به جواب این کیس بپردازیم، یه توضیح کلی در ارتباط با بیماری‌های پریدونتال میخوام خدمتتون ارائه بدم و بعد حالا برسیم به جواب کیس مورد نظر. توی بررسی بیماری پریدونتال 4 تا قدم اساسی باید برداشته بشه. قدم اول معاینه هستش که شامل ارزیابی تاریخچه‌های پزشکی و دندانپزشکی، معاینه کلینیکی و معاینه رادیوگرافی هستش. قدم دوم تشخیص بیماری هستش که بر اساس اطلاعاتی که از معاینه فرد مراجعه کننده به دست میاد ما رو سوق میده به سمت این که بخوایم برای بیمار تشخیص مناسب رو انجام بدیم. و قدم سوم تعیین پروگنوز بیماری هستش و قدم چهارم هم طرح درمانی هستش که متناسب با تشخیص بیماری که ما انجام دادیم میخوایم برای بیمار برنامه‌ریزی بکنیم و بعد به ترتیب انجام بدیم. توی بیماری‌های پریدونتال دو تا اصطلاح خیلی رایج و مهم داریم، جنجیویت و پریدونتیت، که حالا هر کدوم انواع مختلفی رو دارن. جنجیویت یعنی التهاب بافت‌های لثه اطراف دندون‌ها بدون درگیری استخوان زیرین، اما پریدونتیت یعنی علاوه بر اینکه التهاب بافت‌های ساپورت کننده دندون رو داره، تحلیل استخوان و از دست رفتن اتصالات کلینیکی دو تا ویژگی مهم و متمایز کننده پریدونتیت از جنجیویت هستش. ما معمولاً 3 نوع پریدونتیت وجود داره که در بین این انواع پریدونتیت شایع‌ترین فرم پریدونتیت پریدونتیت مزمن هستش. یافته‌های کلینیکی شایعی که در پریدونتیت مزمن ما باهاش سر و کار داریم شامل جرم و پلاک فوق لثه و زیر لثه، تورم و قرمزی لثه، تشکیل پاکت پریدونتال، خونریزی از لثه که معمولاً طی معاینه با پرو پریدونتال رخ میده، یا حتی بیماران معمولاً اظهار میکنن که در طی مسواک زدن یا طی غذا خوردن لثه هاشون خونریزی میکنه. و آخرین مورد هم لثه دندونا هستش که در موارد پیشرفته میتونه منجر به از دست رفتن دندونا هم بشه. بیماری پریدونتیت مزمن یک بیماری سایت اسپسیفیک هستش، یعنی هر جایی که رعایت بهداشت به طور مناسب انجام نشه همونجا پلاک دندونی باقی مونده میتونه تبدیل به جرم بشه و روند التهابی و تخریبی بافت اطراف دندون رو شروع بکنه. بر اساس مطالعات مختلفی که انجام شده شایع‌ترین محل تجمع پلاک دندانی معمولا نواحی بین دندونی دندونهای خلفی هستش و اینجا دقیقا همون جایی هستش که افراد معمولا نمیتونن به خوبی اونجا رو تمیز بکنن. حالا خود همین پریدونتیت مزمن معمولا دو نوع تقسیم بندی داره. از نظر وسعت به دو قسمت موضعی و منتشر تقسیم بندی میشه. منظور از موضعی یعنی اینکه کمتر از 30% نواحی داخل دهانی درگیر بشه و معنای منتشر یعنی بیش از 30% نواحی درگیر هستش. از نظر شدت هم پریدونتیت مزمن به 3 حالت خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میشه که خفیف معمولا 1 تا 2 میلیمتر از دست رفتن اتصالات رو داریم، در حالت متوسط 3 تا 4 میلیمتر از دست رفتن اتصالات رو داریم و در حالت شدید هم 5 میلیمتر یا بیشتر از دست رفتن اتصالات رو داریم. اما از لحاظ اپیدمیولوژی پریدونتیت مزمن از لحاظ سن و جنس و پیشرفت بیماری هم بررسی شده و دیده شده که از نظر سنی میتونه توی هر سنی در واقع رخ بده، میتونه توی یک فرد 15 ساله رخ بده یا اینکه توی یک فرد 40 ساله، 50 ساله یا حتی سن بالاتر. از نظر جنسی دیده شده که معمولا تفاوتی بین زن یا مرد از لحاظ نوع درگیری وجود نداره. بعد نظر پیشرفت بیماری هم معمولا روند پیشرفت بیماری کند هستش، یعنی اینکه پلاک و جرم های زیر لثه متأسفانه زمان زیادی طول میکشه تا بخوان اون روند تخریبی خودشون و از دست رفتن در واقع اون اتصالات و تحلیل استخوان رو ایجاد بکنن. اما عواملی مثل بیماری دیابت، مثل استرس یا سیگار میتونه این روند پیشرفت رو تسریع بکنه و باعث میشه که تخریب استخوان خیلی سریعتر اون چیزی که انتظار میره توی فرد رخ بده. حالا درمان بیماری پریدونتیت مزمن به چه صورت هستش؟ خب مسلما قدم اول رعایت بهداشت دهان و کنترل پلاک خوب توسط خود بیمار هستش که از طریق آموزشی که معمولا دندونپزشک به فرد میده باید به طور دقیق و خوب انجام بشه. قدم دوم انجام جرم‌گیری و تمیز کردن دندونا هستش و پس از اون هم جراحی های پریدونتال و جهت حذف جرم های زیر لثه‌ای و قدم آخر هم انجام ویزیت ها و جرمگیری های دوره‌ای هستش در جهت حفظ سلامت لثه برای دراز مدت. این توضیحات کلی بود، اما در ارتباط با کسی که امشب مطرح کردیم، خب آقای 35 ساله گفتیم که مراجعه کرده، با توجه به اینکه گفتیم که جرم های